ساعت نیم شب به وقت ایران. پنجشنبه 29 دسامبر 2011 میلادی، 8 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شبان رادیو فردا. در آغاز مهتاب وحیدی راد با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز تحمل نخواهد شد. جورج لیتل افزود این موضوع تنها ثبات و امنیت منطقه را تهدید نمی‌کند، بلکه تهدیدی برای شاهراه اقتصادی کشورهای خلیج فارس از جمله ایران است. درباره این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید این اتحادیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. مایکل مان به خبرگزاری فرانسه گفته است انتظار می‌رود که این تحریم‌ها در نشست بعدی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا که 30 روز دیگر برگزار می‌شود تصویب شود. در همین حال یک مقام ارشد وزارت نفت عربستان که نام وی اعلام نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده‌اند تا در صورت عدم صادرات نفت ایران کمبودهای ناشی از آن را جبران کنند. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر پس از 3 ماه روز چهارشنبه در یک دادگاه در قاهره از سر گرفته شد. وی با آمبولانس به دادگاه انتقال یافت و در یک تخت روان به صحنه دادگاه آورده شد. حسنی مبارک متهم است دستور کشته شدن 850 تن از معترضان را که برای کنارگیری وی از قدرت اعتراض کرده بودند صادر کرده است. مازیار یزدانیا، فعال دانشجویی در زندان بابل، مورد ضرب و شتم زندانیان خطرناک قرار گرفت. به گزارش وبسایت کلمه، یکی از دوستان مازیار یزدانیا در این خصوص گفته است این دومین بار بود که او توسط زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که با سکوت تاییدآمیز ماموران زندان مواجه بود. مازیار یزدانیا، رحمان یعقوبی و علی عباسی 3 تن از فعالان دانشگاه مازندران هستند که در جریان اعتراض اعتراضات سال 88 به همراه 10 تن از دانشجویان بازداشت و به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در پی درگیری یک نماینده مجلس با رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از پیگیری قانونی دولت در این زمینه خبر داد. روز سه‌شنبه نماینده فریمان و رئیس سازمان هدفمندی بر سر آمار اشتباه در این باره با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا میرتاج‌الدینی گفته است بعضی از اظهار نظرهای یک سویه و گزارش‌های غیرمنصفانه باعث شد تا به عنوان یک روحانی از فردی مظلوم دفاع کنم. و علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، میگوید به زودی هواپیماهای سوخوی 100 نفره وارد ناوگان هوایی ایران می شود. وی با اشاره به سفر اخیر خود به مسکو گفت در صورت توافق طرف روس ابتدا باید چند هواپیما به ما بفروشد و پس از مدتی سفارش خرید بیشتر به آنها بدهیم. وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت که به روسها اعلام شده که هر وقت قصد فروش سوخوها را داشتند ایران حاضر به خریداری آنهاست.
مهتاب وحیدی راد. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دنباله مجله نیم شبان رادیو فردا. در نارمی های سوریه بیش از 50 تن کشته شدند، اما ناظران اتحادیه عرب می گویند به چیز وحشتناکی برنخوردیم. هواداران مردم سالاری و مخالفان حکومت بشار اسد از اتحادیه عرب نامید شدند. ناوگان پنجم آمریکا به جمهوری اسلامی اخطار می کند که از ماجراجویی باز ایستد، چون بستن تنگه هرمز تحمل نخواهد شد. جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بود بستن تنگه هرمز از آب خوردن هم آسان تر است. خواهیم دید که فامیل بازی در جمهوری اسلامی داده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به آسمان بلند کرده است. فیلم نمان کردند. فیلممان کردند. برادران لومیر، آگوست و لویی. 116 سال تمام است که این دو برادر فرانسوی فیلممان کردند. خواهیم دید. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبانه رادیو فردا. همزمان با حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه، شمار کشته شدگان در این کشور رو به افزایش می رود. معترضان به ویژه در شهر هومس از نوع فعالیت ناظران و گفته های رئیس آنها ناخشنودند. آنها می گویند دیگر امیدی به اتحادیه عرب ندارند. هیئت ناظران اتحادیه عرب که دوشنبه به هومس رفته بود، قرار است فعالیت خود را گسترش دهد و روز پنجشنبه امروز از سه شهر دیگر سوریه دیدن کند. گزارشگر رادیو فردا ایلیا جزائری از جهان عرب گزارش می‌دهد.
حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه هم نتوانست ماشین سرکوب را در این کشور متوقف کند. بر پایه اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، از زمان آغاز مأموریت ناظران در این کشور تا ساعت‌های اولیه شامگاه چهارشنبه، دست کم 56 نفر از معترضان غیر نظامی به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. بیشتر کشته شده ها هم از هومس بودند، شهری که اتفاقاً فعالیت ناظران اتحادیه عرب در روز سه‌شنبه از آن آغاز شده. ناظرانی که به سوریه رفتند تا مطمئن شوند دیگر نیروهای نظامی دولتی معترضان را سرکوب نمی کنند و تمام دستگیر شدگان در جریان 9 ماه تظاهرات اعتراض‌آمیز از زندانها آزاد شدند. نوع فعالیت ناظران و سخنان رئیس آنها اما خشم ساکنان هومس را برانگیخت و اپوزیسیون را ناامید کرد. محمد احمد مصطفی عدابی، رئیس هیئت ناظران، به خبرگزاری رویترز گفته وضعیت در شهر هومس اطمینان بخش است و درگیری در این شهر ندیده. او اگرچه تصریح کرده که در بعضی مناطق شهر وضعیت بد بود، اما گفت که اثری از تانک‌های ارتش ندیده و ناظران چیز ترسناکی در شهر مشاهده نکرده‌اند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است برای گمراه کردن ناظران، مقام‌های امنیتی سوریه تانک‌ها را در پایگاه‌های دولتی مخفی کرده‌اند. هومس یکی از مراکز اصلی اعتراض‌ها در سوریه است و در هفته‌های اخیر شاهد بیشترین خونریزی ها بود. بر پایه گزارش خبرگزاری ها، این شهر به ویژه محله بابا امر در معرض حملات توپخانه ارتش قرار داشت. برخی فیلم های منتشر از حضور ناظران در هومس جر و بحث ساکنان با آنها را نشان می دهد. در فیلمی یکی از ساکنان از یکی از ناظران می خواهد آنچرا که به رئیس هیئت ناظران گفته روبروی دوربین ها بازگو کند. از او می خواهد سخن خود را درباره این که به دلیل تیراندازی تک تیراندازها نتوانسته به یکی از محله ها برود روبروی دوربین تکرار کند.
تصریح الاعلام به اسم رئیس البعثه. بس ايش شفتوا يا اخي؟ صور لي يا اخي هذا الكلام، صور لي هذا الكلام.
سخنان عدابی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز معترضان سوریه را خشمگین کرده است. رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، به رویترز گفته که بسیاری از مردم هومس اعتماد خود را به ناظران از دست دادند. او تأکید کرد که ناظران باید پیش از هر گونه حکمی زمان بیشتری در هومس بمانند و با مردم بیشتری دیدار و گفتگو کنند. اسامه الهومسی، نماینده شورای عمومی انقلاب سوریه در هومس، درباره فعالیت ناظران و سخنان آقای عدابی میگوید
دیروز بسیاری از مردم به فعالیت ناظران امید بسته بودند، اما به دلیل ادامه کشته شدن مردم و سخنان رئیس هیئت ناظران، نوع فعالیت آنها برای ما مشخص شد و دیگر امیدی به آنها نیست.
زندان مرکزی هومس هم ناآرام است. زندانیان سیاسی در این زندان اعلام کردند که دست به اعتصاب قضا خواهند زد. آنها تأکید کردند این اعتصاب را تا زمان دیدار با ناظران و فراهم کردن زمینه آزادیشان ادامه خواهند داد. شمار ناظران هم چهارشنبه تکمیل شد و به 150 نفر رسید. رئیس هیئت ناظران اعلام کرد پنجشنبه به درعا، حما و ادلب، سه شهر ناآرام دیگر خواهند رفت. آمریکا ادامه خشونت‌ها در سوریه را محکوم کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت موضع آینده واشنگتن و جامعه جهانی در قبال تحولات سوریه به نتیجه فعالیت ناظران بستگی دارد. روسیه از مقام‌های سوری خواست به ناظران اجازه کامل حرکت بدهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی بالا گرفتن تهدیدهای پی در پی مسئولان جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز که به گفته آنها از آب خوردن هم آسان‌تر است، جهان غرب واکنش نشان داده و ایالات متحده گفته است که بستن تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. فرانسه نیز از تهران خواسته است تا آزادی رفت و آمد در آبهای بین المللی و تنگه هرمز را محترم بشمارد. این از تعهدات جهانی ایران است، جهان غرب میگوید. همزمان خبرگزاری ها گزارش میدهند که جمهوری اسلامی با دریافت خطر تشدید تحریم و مجازات شدنهایش که احتمالاً بانک مرکزی ایران را نیز هدف خواهد گرفت، به بستن تنگه هرمز تهدید کردند جهانیان را. نادر صدیقی در گزارشی به همین تحول عمده پرداخته است.
ایالات متحده در واکنشی سری نسبت به تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز اخطار کرد که هیچ گونه اخلالی در رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. ربکا ریبریچ، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، گفت ایالات متحده همواره آماده است تا برای اطمینان از رفت آمد آزادانه سفینه‌های دریایی با اقدام‌های ناپسند مقابله کند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز با اشاره بر لزوم احترام به آزادی ترابری دریایی تأکید کرده که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و بر اساس کنوانسیون مربوط به قوانین دریایی همه کشتی ها حق دارند آزادانه و بی هیچ تشویشی از آن عبور کنند. جمهوری اسلامی طی 24 ساعت از زبان دو مقام سیاسی و نظامی خود تهدید کرد که اگر صدور نفت ایران تحریم شود، با بستن تنگه هرمز اجازه نخواهد داد که جریان نفت از طریق این تنگه ادامه یابد. منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس امور انرژی فسیلی، میگوید که دولت ایران با احساس نزدیک شدن خطر گسترش تحریم‌ها به چنین تهدیدی دست زده است.
این مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم که تأثیر روانی در جامعه ایران خواهد داشت و مشکل به نظر میرسه که ایران بتونه مقاومت بکنه.
رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه گزارش دادند که کشورهای عرب تولیدکننده نفت در خلیج فارس وعده کرده‌اند که کمبود ناشی از عدم خرید نفت ایران توسط مشتریانش را در بازارهای جهانی جبران کنند. اسوشیتد پرس می نویسد پس از اطمینان از وعده یک مقام ارشد وزارت نفت عربستان سعودی مبنی بر افزایش تولید، در لندن قیمت نفت خام 77 سنت کاهش پیدا کرد و به $100.57 برای هر بشکه معامله شد. آقای منصور کشفی در گفتگو با رادیو فردا می گوید که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی توان جبران کمبود نفت ایران را دارند.
توجه داشته باشین که مسئله تحریم نفت ایران چند ماهی است که صحبت میشه دربارش و ذهنیت مردم دنیا یا بازار نفت دنیا تقریبا آماده هست برای این. البته اگر امروز بیان بگن که فروش نفت ایران تحریم شده، یه مقدار قیمت نفت بالا میره که کارشناسان فکر میکنن شاید به بشکه $120 برسه، ولی به طور کلی قبل از اینکه این کارو بکنن زمینه رو آماده کردن، به خصوص در صحبت‌ها و کنفرانس‌های کشورهای عربی تولید کننده خلیج فارس مطرح شده و بزرگ همه اونها سنگین‌وزن اوپک عربستان سعودی ضمنی تعهد کرده که کمبود نفت ایران جبران خواهد کرد و توانش هم داره.
بستن تنگه هرمز به گفته کارشناسان میتواند به طور موقت صدور مقدار زیادی از نفت خلیج فارس را متوقف کند و قیمت این ماده استراتژیک را در بازارهای جهانی افزایش دهد. این امر همچنین راه را برای یک درگیری نظامی با ایران هموار میسازد. با توجه به این احتمالات قریب به یقین است که برخی از کشورهای باختری و به ویژه در اروپا نسبت به جریان عادی نفت ابراز نگرانی کرده‌اند. آقای منصور کشوی:
اروپا به ویژه کشورهای فقیر اروپا که میدونم یونان اسم ببرم بسیار وارد کننده نفت یا مثلا اسپانیا، ایتالیا، اینها، اونا هم البته منتظر میشن یه مقدار باید گرانی نفت تحمل بکنن، ولی من حیث المجموع جامعه بین المللی پذیرفته که این کارو بکنه. چین هم در هفته های اخیر خیلی نفت زیاد انباشته کرده که بتونه مقابله بکنه، و حتی هندوستان هم که یکی از خریداران بزرگ نفت ایرانه، پالایشگاهاش با عربستان سعودی صحبت کردن و نفت عربستان سعودی بشه نفت ایران میکنن.
تئودور کراسیک، تحلیلگر انستیتوی خاور نزدیک در دبی، هم در مورد احتمال آغاز جنگ تازه‌ای در خلیج فارس ابراز عقیده کرده است که جمهوری اسلامی ایران ممکن است ترکیبی از عملیات مینگذاری و حمله های مستقیم را علیه کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند به کار گیرد. برخی از کارشناسان در واشنگتن می گویند که حکومت ایران هنوز تصمیم قاطع و استراتژیک برای بستن تنگه هرمز را اتخاذ نکرده و تهدیدهای اخیر دلیلی بر قریب الوقوع بودن خطر تلقی نمی شود.
نادره صدیقی و مسئله تنگه هرمز، بستن یا نبستن، پرسشین است. از دیدگاه های شما نیز در این زمینه آگاه می شویم. بستن تنگه هرمز به سود ایران است یا به زیان ایران؟ جمهوری اسلامی می تواند تنگه هرمز را ببندد و مسدود نگاه دارد. آیا جمهوری اسلامی می تواند روی جهان بایستد؟ از جهان غرب گرفته تا ژاپن، کره جنوبی و ای بسا تا هند و چین و روسیه. اگر شما تا کنون نظرتان را در این زمینه در میان نگذاشته اید، چه نشسته اید؟ شماره پیامگیر من را در همین برنامه اعلام میکنیم. یادداشت بفرمایید، نظرتان را بدهید تا آن را با شنوندگان رادیو فردا قسمت کنیم.
آقای رحیمی، به زبان آوردن و به آسونی گفتن که تنگه هرمز میبندیم و یک قطره نفت نمیذاریم جا به جا بشه هنر نیست. هنر اینه که با دنیا بسازید، هنر اینه که با دنیا سازگاری داشته باشید. ملت رو بدبخت کردید، ایرانو به رود سیاه نشوندید.
واسم بگم که خیلی راحت این کارو میکنه و تمام ملت ایران هم پشت این هستن. بدرود.
میخواستم با آقای علی خامنه ای بگم. آقای علی خامنه ای، اگه به دنبال این هستی که آتشی تو منطقه خاورمیانه به پا کنی و جنگی را بندازی تا بلکه بتونی چند سبایی بیشتر به قدرت بمونی، باید بگم دیگه این جنگ ایران و عراق نیست. مطمئن باشید مردم پشتتون رو خالی میکنن، مطمئن باشید.
تنگه هرمز تنها اهرمی است که ایران میتواند برای فشار به غرب برای رسیدن به خواسته هایش از آن استفاده کند.
ایران شاید بتونه حدود 24 ساعت یا 48 ساعت تنگه هرمز ببنده، اما مطمئن باشید بعد از 24 ساعت ده ها هزار جنازه سپاهی و بسیجی رو باید کناره های خلیج فارس از آب بگیرن.
جمهوری اسلامی چند جور میتونه قبر خودش رو خودش بکنه. یکی اینه که واقعا به صورت علنی یا مخفی چیزایی ثابت بشه که واقعا داره به طرف ساخت بمب اتمی میره. یکی هم اینه که همین تحریرش رو در مورد بستن تنگه هرمز به قول معروف بخواد عملی بکنه.
تنگه هرمز فعلا دست نیروهای خارجیه. هر زمانی که ما توانستیم کنترل تنگه هرمز به دست بگیریم، همون زمان هم میتوانیم تنگه هرمز بزنیم. در حال حاضر در دست خارجی های چطور ما میتوانیم تنگه هرمز بزنیم؟
خواستم بگم نفت ما رو تحریم کنید، ببینید چجوری تنگه هرمز رو میبندیم، کل صادرات نفت رو مختل میکنیم.
بستن تنگه هرمز به این سادگی ها نیست. فراموش نکنن که یه زمانی هم خواستن قدس رو بگیرن که موفق نشدن. در اون موقعی که جنگ ایران و عراق بود و خیلی شعارها داده شد، دنیا دوست نداشت ببینه که نه ایران و نه عراق هیچ کدوم برنده این جنگ بشن. ولی بستن تنگه هرمز با این کارشون دنیا رو متحد خواهند کرد که برنده یک جنگ بشن.
شماره تلفن پیامگیر ما برای ضبط نظرهای شما عزیزان 0042 02 21 12 41 13. تکرار میکنم 0042 02 21 12 41 13. و ما پیش از آن که ببینیم چگونه فیلممان کردند در ایران، آنچه بیداد فامیل بازی خوانده شده، داد یکی از شاخص‌ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به هوا برند کرده است. انتصاب داماد محمود احمدی نژاد به مقامی حساس از عوامل به فریاد در آوردن احمد توکلی از جناح اصولگرای حاکم بر ایران است. آقای توکلی همزمان با این دادخواهی از فامیل بازی یادآوری کرده است که فساد اداری در جمهوری اسلامی سالانه میلیاردها دلار به ایران زیان می‌زند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از انتصاب مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان استاندارد انتقاد کرد. مهدی خورشیدی که حدوداً 30 سال سن دارد، در حال حاضر رئیس شورای مشاوران رئیس جمهور ایران است. او چندی قبل از حلقه اسفندیار رحیم مشائی، یعنی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد که از سوی اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی جریان انحرافی نامیده می‌شوند، به شدت انتقاد کرده بود. وبسایت الف از سایت‌های نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم در پی انتصاب داماد محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان استاندارد نوشت: دولت آقای احمدی نژاد باید بابت این انتصاب از رهبر ایران احساس شرم کند که از آبرویش برای دولت شما مایه گذاشته است. علاوه بر این، خبرگزاری کار ایران ایلنا از نشست بررسی جرائم و تخلفات بانکی گزارش داده که احمد توکلی در آن نشست با برشمردن فامیل بازی به عنوان یکی از ریشه های فساد اداری و مالی در ایران، از محمد جهرومی مدیر عامل سابق بانک صادرات، کوروش پرویزیان مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات ایران و اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان افراد یاد کرده که صلاحیت لازم را برای مدیریت نداشتند. محمد جهرومی در زمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی مدیر عامل بانک صادرات بود و پس از افشای آن از سمتش کنار گذاشته شد. کوروش پرویزیان هم پس از برکناری از بانک توسعه صادرات در حال حاضر مشاور وزیر اقتصاد و مشاور بانک مرکزی ایران نیز هست. احمد توکلی با بیان اینکه فساد اخیر بانکی یک نوع فریب، تقلب و جعل اسناد است میگوید: عنوان شده که مدیران عامل بانک ها هر 15 روز با رئیس دفتر رئیس جمهور جلسه می گذاشتند و با وی دیدار می کردند. از این رو باید معلوم شود که این جلسات برای چه برگزار می شد. البته در نشست بررسی جرائم و تخلفات بانکی، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس انتقادات دیگری هم داشت و گفت آقای پور محمدی صلاحیت قائم مقامی بانک مرکزی را نداشت و باید از همان ابتدا با افرادی که در عرصه فساد اقتصادی فعالیت می کردند برخورد می شد. آقای توکلی همچنین انتصاب فردی بدون سابقه کار و با نسبت فامیلی را به عنوان مدیر عامل صندوق بین المللی ایران و ونزوئلا نوعی تخلف دانست و در این حال تأکید کرد وضعیت ایران از نظر فساد در بین 130 کشور رتبه 38 را دارد و پژوهش ها نشان می دهد که سالانه فساد اداری 34 میلیارد دلار بر اقتصاد ایران آسیب می زند.
به گفته احمد توکلی، داد از فامیل بازی در ایران داد. وحید پور استاد گزارش میداد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم، انتخاب کنم. حق طبیعی من، حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم، دسترسی داشته باشم، بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
درست 116 سال و 2 ساعت و 24 دقیقه پیش، در 28 دسامبر، فرانسوی‌ها برای نخستین بار تماشای فیلمی تجارتی را در گران کافه در پاریس در عروس شهرهای جهان تجربه کردند. فیلمی که دو برادر مخترع دوربین فیلمبرداری سامت تهیه کرده بودند، اوگوست و لویی لومیر. با همین فیلم برادران لومیر بود که صنعت سینما تاتی تاتی کنان راه افتاد تا امروز که رسیده است به هالیوود و بالیوود و چینه چیتا. رسیده است به استیون اسپیلبرگ، به استنلی کوبریک و رسیده است به فردین و ناصر ملک مطیعی، رسیده است به قیصر و بهروز وثوقی. قیصر کجایی؟ داداشتو کشتن. در پی همین تاتی تاتی هاست که عباس کیارستمی ها، پرویز کیمیاوی ها سر برآوردند. با خانه دوست کجاست؟ با مغول ها و نیز ستارگان همیشه فروزان پرده سیمین سینما در ایران خودمان، فروزان و صد البته پوری بنایی. پوری بنایی خانم خانم ها، پوری خانم بنایی. و در خارج از ایران سوفیا لورن، جینا لولو، بریجیدا، بریجید باردو، همان بیبی با دو لب، دو لب بوسه طلب و البته مریلین مونرو. در پی فروش مجموعه ای از عکس‌های منتشر نشده یه همین مریلین مونرو، ستاره زیبای سینما در قرن بیستم به ارزش 352,000 دلار، این روزها نمایشگاهی هم از این هنرمند سرشناس در شهر وین، پایتخت اتریش، برپاست. در این نمایشگاه نزدیک به 400 شیء شخصی و خصوصی مریلین مونرو به تماشا گذاشته شده است. از این نمایشگاه دیدنی که تا 2 ماه دیگر برپا خواهد بود بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان. میریان از مریلین میگوید: French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive. مریلین مونرو، خواننده و ستاره مشهور سینما، در قرن بیستم 49 سال پیش، زمانی که 36 سال داشت، بر اثر مصرف بیش از اندازه داروهای خواب‌آور دست به خودکشی زد. به این ترتیب اگر این بازیگر جذاب سینما زنده می بود، امسال 85 سالگی خود را جشن می گرفت. ولی با این حال به همین انگیزه مجسمه بسیار بزرگی به بلندی 8 متر به نام مونرو جاویدان در تیر ماه امسال در شهر شیکاگوی آمریکا رونمایی شد و در پی آن حدود 400 شیء شخصی ملی مونرو هم در چارچوب یک سلسله نمایشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای آمریکا و اروپا به نمایش درآمد. پس از شهر فرانکفورت در آلمان، حال این نمایشگاه در شهر وین، پایتخت اتریش برپا شده و در آن لوازم و اشیایی از مریلین مونرو ارائه شده که از جمله آنها می توان به لباسها، کفشها، دستنوشتهها، دفتر تلفن، لوازم آرایش و به طور کلی ده‌ها شیء دیگر که این ستاره سینما همه روزه با آنها سر و کار داشت اشاره کرد. در نمایشگاه شهر وین، ملی مونرو به عنوان یک زن حساس و در این حال زیرک و باهوش و موفق هم نشان داده شده. زن زیبایی که در نوجوانی مدل عکاسی و نقاشی بود و سپس وارد دنیای خوانندگی و سینما شد و در مدت کوتاهی در حدود 30 فیلم خواند و بازی کرد. بعضی ها داغش رو دوست دارن. یکی از این فیلم هاست که 45 سال پیش سینماهای ایران را هم تسخیر کرد. بازی در فیلم به چهره مریلین مونرو ابعاد جهانی بخشید و معروفیتش به حدی رسید که به مراسم رسمی هم دعوت می شد که یکی از آنها شرکت در جشن تولد جان اف کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا بود. مریلین مونرو پیش از خواندن آوازی در این مراسم تولد کندی را به این شکل شادباش گفت: نمایشگاه حدود 400 شیء شخصی مریلین مونرو در حالی در شهر وین، پایتخت اتریش برپا شده که به تازگی یک مجموعه از عکس‌های منتشر نشده‌ای از این ستاره زیبای سینما هم به ارزش 352,000 دلار در آمریکا به فروش رسید. این عکس‌ها متعلق به زمانی است که مریلین مونرو 20 سال داشت.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب با تازه ترین خبرها باز اینجاست مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام و شب بخیر مجدد به شما شنوندگان. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز تحمل نخواهد شد. جورج لیتل افزود این موضوع تنها ثبات و امنیت منطقه را تهدید نمی کند، بلکه تهدیدی برای شاهراه اقتصادی کشورهای خلیج فارس از جمله ایران است. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است در این باره گفت نیروی دریایی ایالات متحده همیشه آماده اقدام در برابر حرکات بدنهاد است تا آزادی دریانوردی را تضمین کند. فرانسه نیز میگوید مقامات ایران باید به حقوق بین المللی درباره تردد آزادانه کشتی‌ها در تنگه‌های بین المللی احترام بگذارند. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت تنگه هرمز یک تنگه بین المللی است و تمام کشتی‌ها طبق کنوانسیون 1982 حق عبور از این تنگه را دارند. محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه تهدید کرده بود در صورت تحریم نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. مایکل مان به خبرگزاری فرانسه گفته است انتظار می‌رود که این تحریم‌ها در نشست بعدی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا که 30 روز دیگر برگزار می‌شود تصویب شود. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر پس از 3 ماه روز چهارشنبه در یک دادگاه در قاهره اثر گرفته شد. وی با آمبولانس به دادگاه انتقال یافت و در یک تخت روان به صحن دادگاه آورده شد. حسنی مبارک متهم است دستور کشته شدن 850 تن از معترضان را که برای کنارگیری وی از قدرت اعتراض کرده بودند صادر کرده است. مازیار یزدانیا فعال دانشجویی در زندان بابل مورد ضرب و شتم زندانیان خطرناک قرار گرفت. به گزارش وبسایت کلمه یکی از دوستان مازیار یزدانیا در این خصوص گفته است این دومین بار بود که او توسط زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که با سکوت تاییدآمیز ماموران زندان مواجه بود. مازیار یزدانیا، رحمان یعقوبی و علی عباسی 3 تن از فعالان دانشگاه مازندران هستند که در جریان اعتراضات سال 88 به همراه 10 تن از دانشجویان بازداشت و به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در پی درگیری یک نماینده مجلس با رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از پیگیری قانونی دولت در این زمینه خبر داد. روز سه‌شنبه نماینده فریمان و رئیس سازمان هدفمندی بر سر آمار اشتباه در این باره با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.
مهتاب وحیدی راد مانند همیشه با تازه ترین خبرها. و در روزی که 1381 سال پیش به گزارش روزنامه آنلاین پوراندخت یا به عبارتی بوراندخت شاهنشاه ساسانی قرارداد تازه‌ای برای صلح با امپراتوری روم شرقی بست تا دست به اصلاحات داخلی در ایران بزند، در روزی که 33 سال پیش دکتر غلام حسین صدیقی پیشنهاد نخست وزیری محمد رضا شاه پهلوی را نپذیرفت اما دکتر شاپور بختیار به همین پیشنهاد آری گفت، در روزی که 856 سال پیش آرنولد برشا روحانی مسیحی را به فرمان پاپ آتش زدند و بقایای جنازه سوختش را به رودخانه تیبر در روم سپردند، چون گفته بود که روحانیون از کشیش ساده گرفته تا پاپ حق ندارند مال و منال به هم بزنند، در روزی که 162 سال پیش کاخ سفید واشنگتن مجهز به روشنایی با گاز شد و سرانجام در 211 زادروز چارلز گودیر مخترع لاستیک ویژه و مقاوم برای چرخ‌های وسایل نقلیه، چرخ‌های گزارش هفتگی رادیو فردا نیز به گردش در می‌آید. پشت فرمان، آرش حسنیا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی رادیو فردا که در غیاب همکارم فریدون زرنگار تقدیم شما می شود. در این مجله به بهانه یک سالگی آغاز اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها نگاهی داریم به آنچه در این یک سال گذشت و گام دوم دولت برای پیشبرد این برنامه را بررسی می‌کنیم. اما پیش از همه اینها با هانا کاویانی همراه می‌شویم و مروری بر اخبار اقتصادی یک هفته اخیر خواهیم داشت.
بیش از 20 روز از موعد قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس گذشته، اما هنوز دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه نکرده. نمایندگان مجلس پیش از این شرط بررسی لایحه بودجه تا پایان امسال رو رسیدن این لایحه تا پایان پاییز اعلام کرده بودند که این شرط محقق نشد. البته محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد گفته مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه را خواهد داشت. مهدی خورشیدی آزاد داماد محمود احمدی نژاد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران شد. مهدی خورشیدی آزاد که در حدود 30 سال سن دارد، همزمان دبیر شورای مشاوران رئیس جمهوری هم هست. عبدالرضا برزگری رئیس سابق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و دبیر شورای عالی استاندارد در واکنش به این انتصاب گفته خبر را از رسانه‌ها شنیده و از این تغییر بی‌خبر بوده است. وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این انتصاب واکنش نشان داده و نوشته است که دولت محمود احمدی نژاد باید بابت این انتصاب از رهبر ایران احساس شرم کند که به نوشته این سایت از آبرویش برای دولت دهم مایه گذاشته است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد در 5 سال اجرای برنامه چهارم توسعه بیکاری افزایش یافته و رشد اقتصادی رو به کاهش گذاشته است. بر اساس این گزارش که نمایندگان مجلس آن را در نبود گزارش‌های نظارتی سالانه دولت از عملکرد برنامه تدوین کردند، هزینه‌های جاری دولت 2 برابر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرده کشور چین میزان خرید نفت از کشورهای جایگزین ایران همچون عراق، روسیه و کشورهای آفریقایی را افزایش داده است. بر این اساس سینوپک بزرگترین مجموعه پالایشگاهی چین انتقال محموله های نفت خام از ایران را برای ماه ژانویه کاهش داده است.
چند روز پس از برگزاری جشن یک سالگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اخبار و گزارش ها از پا گذاشتن دولت به مرحله دوم این برنامه خبر می دهد. محمود احمدی نژاد کمی پیشتر زمانی که از اجرای موفق یک ساله این برنامه سخن می گفت، کمی از گام دوم دولت نیز سخن گفته بود.
ما داریم برنامه ریزی می کنیم برای گام دوم هدفمندی یارانه ها. در گام اول عده‌ای مخالف بودند، تا روز آخر یا تبلیغات منفی کردند یا کارشکنی کردند یا فشار آوردند، دروغ پراکنی کردند برای اینکه ملت را از اصلاحات اساسی، از اجرای عدالت مایوس کنند. امروز همین گوشه اون گوشه بعضیا شروع کردند به حرف‌های غیر درست و غیر عالمانه زدن. ما انشالله مرحله دوم رو هم تلاش داریم میکنیم که آماده بکنیم. به محض اینکه جزئیات برنامه آماده شد، من انشالله ملت عزیز را خودم به اتفاق همکاران، سخنگو، وزرای مربوطه، مردم را در جریان خواهیم گذاشت تا مرحله دوم هم با کمک ملت، با همراهی الهی ملت انشاءالله انجام بشود. من همینجا دعوت میکنم خودشون انصراف بدن، نامه هم براشون خواهیم فرستاد که شما لطف کنید انصراف بدید، اجازه بدید این پول توزیع بشود در طبقات درآمدی پایین تر.
در یک سالی که از آغاز اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها می‌گذرد، بارها کارشناسان اقتصادی به پرداخت همگانی یارانه ها انتقاد کرده بودند و آن را با هدفمند کردن یارانه ها در تعارض می‌دیدند. از جمله کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا، که مهمترین اولویت دولت برای ادامه این برنامه را شناسایی گروه‌های نیازمند یارانه و تفکیک گروه‌های مختلف درآمدی از یکدیگر می‌داند.
اینکه مسلماً برنامه بایستی این می بود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستند فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد و برای این منظور یک آمارگیری دقیقی می بایستی قبلاً بشه، نه اینکه هر کسی بیاد اسمشو بنویسه و کاری انجام بشه و آمارگیری دقیقی بشه که نه فساد برخیزه و نه به کسانی که توانایی مالی دارن، یک کسی که فرضاً 4 تا اتومبیل داشته به چه مناسبت با سی سالی مایی 50,000 تومان بهش بدن که امورشو بگذرونه.
محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی، در همین یکی دو روزی که زمزمه اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها بالا گرفته، به صراحت از حذف تعداد قابل توجهی از یارانه بگیران سخن گفته است.
برآوردمون اینه که هلوش 10 میلیون نفر رو بتونیم حذف کنیم.
آنطور که محمود احمدی نژاد گفته، در مرحله نخست از افرادی که دولتی‌ها آنها را برخوردار می‌نامند خواسته می‌شود تا از گرفتن یارانه انصراف دهند.
که توانا هستند و دارن زندگی میکنن، الحمدلله از همین کشور بهره ببرن، از آب و امکانات همین کشور، از نیروی انسانی همین کشور، از امنیت، و اونا بیان انصراف بدن. یه برنامه است که مکاتبه بشه با این عزیزانی که با اطلاعات اولیه شناسایی اتفاق افتاده، ازشون خواهش کنیم که بیان انصراف بدن. اگه 2 میلیون فرض کنید، 3 میلیون، 5 میلیون فرض کنید انصراف بدن، اینو ضرب در 3 کنید میاد برای طبقات پایین.
اما اگر این گروه به خود انصرافی تمکین نکنند، دولت چه خواهد کرد؟ محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، به این پرسش این گونه پاسخ میدهد.
طبعاً قانون دفتر دولت رو در این جهت باز گذاشته و هست، به همون شکل عمل خواهد کرد.
اگر دولت بتواند تعداد 10 میلیون نفر را از بیش از 70 میلیون یارانه بگیر کسر کند، هر ماه 455 میلیارد تومان یارانه نقدی کمتر می‌پردازد و این به معنای کاهش سالانه باری در حدود 5500 میلیارد تومان از بار سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی است. اگر دولت بتواند از پرداخت این 5,500 میلیارد تومان شانه خالی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ محمود احمدی نژاد پیش از این پاسخ به این پرسش را در وعده‌های خود داده است.
حداقل به 2 برابر میرسه این پولی که تو حساب مردمه. ایشالا در گام‌های بعدی ما سعیمونه که بیشتری رو بدیم به مردم، حداقل به 2 برابر میرسه.
اما آیا واقعا دولت میخواهد؟ یا شاید بهتر است بپرسیم میتواند رقم یارانه‌ها را 2 برابر کند؟ بر اساس گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، دولت برای اجرای فاز نخست هدفمند کردن یارانه ها در سال 90 کسری بیش از 15600 میلیارد تومانی داشت و با پرداخت نکردن یارانه 10 میلیون نفر تنها 1/3 از این کسری بودجه کم خواهد شد. محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس دولت، نیز ترجیح می‌دهد با احتیاط بیشتری از افزایش رقم یارانه های نقدی سخن بگوید.
هنوز تصمیم گرفته نشده است. طبیعی است که اون موازنه دریافته ها و پرداخت ها رو دولت در نظر داره. هر زمانی که تصمیمی اتخاذ بشه دولت این رو اعلام خواهد کرد. روند کلی این است که به هر مقداری که نسبت به تغییر قیمت عامل‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام می‌کنند، جبران قدرت خرید مردم و افزایش یارانه نقدی همزمان ستون هم اقدام خواهند کرد.
پیشتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از منتقدان اقتصادی دولت، نیز ادامه ی روند کنونی پرداخت یارانه‌ها را ناممکن دانسته بود.
ما هم تعارف نداریم.
به این ترتیبی که بخواد به این ترتیب ادامه پیدا کنه حتما تای کوچه میرسیم، کوچه بنبست. الان کسی بودی 14000 میلیارد تومانی رو از این محل چجوری تعمیر میکنه؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانونش نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به فلاح و سلام میره، پس ما خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه و همه که میگیم یعنی از رهبری تا پایین ترین فرد به قانون عمل کنه، مخصوصا کسی که قسم میخوره برای اجرای قانون، اون باید تطبیق قانون عمل کنه. اگر قانون اشکال داشت که لااقل به اظهار صریح دولت اشکالش رفع شده باشه، چون هر چی اون میخواست تو قانون گنجونده شد متاسفانه. ولی با این واسه همین قانونی که هر چی دولت خواست توش گنجونده شد، 17ش نقض شد. من میگم با ادامه قانون شکنی و بدون و غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن، در دوانه میشه. باید صادقانه بگیم این پول نمیرسه و ما اشتباه کردیم.
اما پرسش دیگر بر سر راه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها این است که این 10 میلیون نفر چگونه شناسایی خواهند شد؟ چون اگر دولت توان شناسایی گروه هدف دریافت یارانه های نقدی را داشت، از همان ابتدای طرح می توانست هدفمند کردن یارانه ها را به معنای واقعی آن اجرایی کند. محمد رضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد، از معیاری برای این تفکیک و شناسایی گروه‌های برخوردار سخن گفته است.
ما برآوردمون اینه کسی که یارانه بین 5-10% درآمد ماهیانه‌شو تشکیل میده، نیاز به این پول نداره. یعنی میتونه به اصطلاح یارانه دریافت نکنه.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد توضیح نداده که منظور او از این نسبت‌ها نسبت درآمد سرپرست خانوار از میزان یارانه خود او یا نسبت درآمد کل اعضای خانوار در مقایسه با کل یارانه پرداختی به آنهاست. اما شهنام پاکزاد، استاد اقتصاد در کانادا، این شیوه ها و معیارهای تشخیص گروه های مختلف درآمدی را ناکافی میداند.
اون اطلاعاتی که دولت از وضعیت درآمدی افراد داره اطلاعات نادرستیه. چون اگر خاطرتون باشه دولت یک پرسشنامه‌ای رو به درب منازل فرستاد و میدونیم که خیلی اون پرسشنامه رو پر نکردن یا به غلط پر کردن. و اینکه ما تشخیص بدیم که واقعا کدوم خانواده پر درآمد یا کم درآمده و حتی وضع خانواده‌ای فرق داره. مثلا فرض کنید یه خانواده 4 نفره رو در نظر بگیرید، پدر خانواده در ماه مثلا 500000 تومان میگیره، اما 2 بچه دانشگاه آزاد داره که باید بابت شهری اونا بده. در مقایسه خانواده دیگری همون 4 نفر داره، اما مثلا بچه‌هاش دانشگاه رو نیستن. پس چجوری ما میتونیم این رو محاسبه کنیم؟ این مسئله ایه که در محاسبه یارانه بسیار مشکل و پیچیده است و برآوردش خیلی مشکل زاست و نمیتونیم اون رو در واقع به سادگی مطرح کنیم و توزیع یارانه ها رو درست انجام بده. برای همین به نظر من خود دولت یک سیاستی رو که در ابتدا از اعلام یارانه‌ها شروع کرده، یک سیاست صبر و انتظاره که ببینه در عمل هم چگونه این برنامه خودشو نشون بده و بتونه خودشو تا حدودی تطبیق بده.
حذف بخشی از مردم ایران از دریافت یارانه‌های نقدی یا پرداخت مبالغ متفاوت به گروه‌های مختلف درآمدی هدف نهایی برنامه‌ریزان طرح تحول اقتصادی است تا هدفمند کردن یارانه ها به معنای واقعی آن اجرایی شود. اتفاقی که یک سال پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها هنوز روی نداده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در روزهایی که دولتی‌ها به دنبال آماده کردن اذهان جامعه و شکل دادن به افکار عمومی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، نشانه‌های اقتصاد ایران چندان امیدوارکننده نیست. البته دولت مردان و مجریان برنامه یا این نشانه‌ها را نمی‌بینند یا اینکه ترجیح می‌دهند بی‌تفاوت از کنار این نشانه‌ها بگذرند. این ارزیابی شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم است در آستانه اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها.
1261 میلیون دلار واردات خالص گندم در سال 88 و 4 میلیون دلار یعنی صفر در سال 1390. در سال 1388 تازه با سیاست موفق سهمیه بندی و کارت سوخت مواجه بودیم، 5 میلیارد دلار خالص واردات فراورده های نفتی بوده. 5 میلیارد دلار. این عدد در سال گذشته با اصلاح سیاست قیمتی به 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در سال 1390 طی 9 ماه این عدد به کمتر از 300 میلیون دلار رسیده است. گام بعدی رو باید آغاز کنیم. آمار ارقام نشان می‌دهد تعلل در این کار به معنی تأخیر در سید منافع برای اقتصاد کشور است.
نرخ تورم اگرچه به پیشبینی‌های بدبینانه پس از اجرای حذف یارانه‌ها نرسیده، اما نرخ تورم نزدیک به 20% نرخ قابل تحملی برای اقتصاد ایران نیست، به خصوص آنکه این تورم با بیکاری و رکودی گره در گره هست که تحمل آن را دشوارتر می کند. محمود اسلامیان، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان، در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به اعداد و ارقام و آمار یک مطالعه اقتصادی که در سطح استان اصفهان انجام شده، از واقعیت‌های صنعت و تولید در این استان که استانی صنعتی در ایران محسوب می‌شود، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصاویری دقیق به دست می‌دهد.
من یک گزارشی در 1200 واحد صنعتی، یکی از استان‌های بزرگ صنعتی است، ما 200 واحد رو در 1200 واحد راندوم انتخاب کردیم. یک گزارشی میدانی تهیه شده، چون استانم یک استان بزرگ صنعتی است، این مش نمونه خرواره در دوره اجرای تر تحول نشون میده قیمت میانگین قیمت تمام شده یه واحد صنعتی عرشبت که 25% اضافه شده، تولیدشون 18% به خاطر اینکه نتونستن رقابتی عمل کنن کاهش پیدا کرده، اشتغال 13.7 کاهش پیدا کرده، حالا همین بعضی که در قطبای صنعتی هست. عرشبت حضور شما که جالب اینجاست، قیمت فروششون که آیه مهندس اشاره کردن 11.67 اضافه شده به نسبت 25%، 14%، یعنی چرخه تولیدشون پایین اومده. یه نمونه یه جالب این که حجم صادرات این واحد ها 31% کاهش پیدا کرده، میانگین تغییر در حجم واردات کالای مشابه، یعنی همون کالایی که ما تولیدش از دست دادیم، 21% اضافه شده. بعد از اینو سوال شده مطالبات معوقشون 24.39% مطالبات معوقی واحد زیاد
به نظام بانکی دیگه،
چیزی که حالا سوال فرمودین استفاده از تسهیلات 10% از بلاعوض، نه تسهیلاتی که عرشبت که بهرش پایین بوده، ولی 88% واحد رو نتونستن.
اسلامیان با اشاره به اینکه دولت در اجرای فاز نخست برنامه هدفمندی یارانه ها سهم صنعت را پرداخت نکرده، از دولت مردان خواسته تا در اجرای فاز دوم اگر قرار نیست سهمی به تولید تعلق گیرد، دست کم بخش تولید از اجرای این قانون مستثنا شود.
حالا خواهشم اینه، یعنی واقعا وقتی که در 2 سال اون چیزی که مسبب مجلس بوده عمل نشده و عملا من توی جمله میگم حال تولید ما خیلی خوب نی، من استدام از مسئولین محترم هم در مجلس هم دولت استدای جدیم اینه که مرحله دوم صنعت رو مستثنا کنن و رصد بکنن. من حالا اصرار ندارم روی این گزارش، من خواهشم اینه که واقعا بیان ببینن وضعیت قطبای صنعتی و وضعیت تولید کشور رو، آیا تولید ما توان این که یه مرحله دیگه رو تحمل بکنه داره یا نداره. اگر واقعا کارشناس اومدن به نچرستن میتونه، چون ما اشتغال برامون مهمه.
عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز وضعیت بخش کشاورزی از پس اجرای این قانون را این گونه توصیف میکند.
الان کشاورز ما در روستا داره تولید میکنه، تولیدش مثلا گندم تولید میکنه، به حال سیب زمینی تولید میکنه یا هر محصول دیگه رو میخواد تولید بکنه، این محصولش قیمت افزایش پیدا نکرده، اما چاه کشاورزی که کشاورز داره استفاده میکنه قیمت برقش چند برابر شده، قیمت اگه از گازوئیل هم استفاده میکنه قیمت گازوئیل بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرده. چون من به عنوان به حال نماینده یکی از استانهای محروم و استانهای کشاورزی خیز دارم این بحث رو کنم، واقعا مراجعی که داری به شهرستان ها و نقاط مختلف روستایی این رو داریم ملاحظه میکنیم که کشاورز سوال میکنه از من که قیمت محصولات من چرا نرفت بالا. خب قیمت انرژی بردی بالا، اما قیمت محصولات چرا نرفته بالا؟ که واقعا تناسب میان عرضه و تقاضا رو به هم میزنه.
اما صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی تصویری متفاوت از بخش کشاورزی پس از هدفمندی یارانه ها ارائه میکند.
خیلی اون موقع تصور میکردن که بخش کشاورزی دیگه رو به تعطیلی میره، اما شرایط فعلی بعد از گذشته یک سال نشون میده که بخش کشاورزی ما به خوبی تونسته این شرایط رو پشت سر بگذاره، هدفمندسازی یارانه ها رو به یک فرصت برای خودش تبدیل بکنه و الان تولیدات بخش کشاورزی نیاز کشور رو به خوبی تأمین میکنه و حتی ما امسال در 8 ماهه میزان واردات انواع محصولات کشاورزیمون 18% هم کاهش پیدا کرده.
انتقاد عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، متوجه اجرای تند و شتاب زده قانون هدفمند کردن یارانه هاست که او آن را مغایر با قانون مصوب مجلس می داند.
اون چیزی که ما نگران هستیم مکانیزم اجرا هست و الا قانون هیچ نقضی رو از نظر ما نداره، از نظر دولت هم نداره. از ابتدا هم ما نگران این مکانیزم اجرایی بودیم. البته یک قسمتش طبیعی بود به دلیل اینکه یه تحول بزرگ اقتصادی قرار است روی یک اقتصاد بازی که تحول پذیر نیست اصولا، با توجه به اینکه به هر حال شما سیستم و مدلی رو میتونید طراحی بکنید روی یک اقتصاد سیستمی، اما روی اقتصاد غیر سیستمی نمیتونید در واقع تحول رو سیستمی اعمال بکنید. دقیقاً این اتفاقات پیش بینی شده بود، به دولت محترم هم گوشزد شده بود و اون چیزی که نگران کرد ما رو شیب تند بود. اگر شیب ملایم و تدریجی اعمال می‌کردیم قاعدتاً ما به این مشکلاتی که الان بودیم بر نمی‌خوردیم. خب نظر دولت این بود که ابتدا هدفمندی رو با شیب تند شروع کنه. اگه قرار سهم تولید در سال آینده پرداخت نشه باید صنعت استثناء بشه. اگه نشه واقعاً صنایع ما با مشکل مواجه میشن.
همزمان با در گرفتن این بحث‌ها بر سر چگونگی ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها از شیر و فرآورده‌های لبنی گرفته تا گران شدن بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی، سناریوهایی است که زمزمه آنها بالا گرفته است. زمزمه‌ای که البته مخالفان و موافقانی دارند. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، یکی از آنهاست. او می‌گوید اصلا قیمت بنزین در همین یک سال آنقدر بالا رفته که به سقف افزایش قیمت در دوره 5 ساله اجرای این قانون رسیده است.
خب سزار دارید، در شیبی که دولت محترم در سال گذشته در هدفمندی یارانه‌ها شروع کرد، شیب بسیار تند بود. یعنی قیمت بعضی از حامل‌های انرژی بیش از اون چیزی که میبایست افزایش پیدا کنه افزایش پیدا کرد. میشه گفت اگر با همین شیب بخواد پیش بره، به قول معروف راه 5 ساله ما 2 ساله داریم میریم. این اصلا با فرضیات قانونگذار منطبق نیست. دلیلش هم اینه، ما زمانی که حتی دولت در لایحه ابتدایی 3 ساله کرده بود، ما عمدن نمایندگان مجلس با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظرانی ارزه اومدیم که تورم رو به دلیل کنترل تورم در جامعه و کاهش در واقع رکود اقتصادی بیایم چیکار کنیم، بیایم این قانون رو 5 ساله بکنیم که در یک پروسه زمانی طولانی تری بتونیم این قانون اجرا بشه. مثال بزنم خدمت شما، مثلا یک مثال خدمت شما بزنم، قیمت مثلا بنزین رو سال گذشته اومدیم از قیمت 100 تومان به 400 تومان سهمیه بندی و 700 تومان آزاد افزایش بدیم. در اینجا قانون در ماده 1 به ما میگه که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سویل، گاز مایع، مشتقات و غیره با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و توزیع و مالیات و عوارض قانونی به تدریج، توجه فرمایید، به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله پنجم. نگفتیم در سال اول دوم تمام می‌شیم.
هیچ کدام از اخبار و شایعات رسیدن بنزین به لیتری 700 یا 1000 تومان و حذف سهمیه بندی بنزین تایید نشدند، اما این برنامه ها و گمانه ها در کنار برخی اظهار نظرهای رسمی مسئولان دولتی از جمله اظهار نظر مجید نامجو وزیر نیروی دولت دهم نشان از آن دارد که قصه گرانی در روزهای آینده اقتصاد ایران سری دراز خواهد داشت.
در کارگروهی که دوبار موضوع بررسی شده، هنوز تصمیم قطعی برای اینکه به این شکل اعمال بشه در حقیقت هنوز تصمیم گرفته نشده. به محض اینکه به تصمیم برسه خود کارگروه تحول اقتصادی و در حقیقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها اینو اعلام خواهد کرد.
نگرانی از ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و تخلفاتی که دولت در راه اجرای 1 ساله این برنامه داشته، مجلسیان را بران داشت که با تصویب طرحی 2 فوریتی نظارت بر اجرای هدفمندی یارانه ها را افزایش دهند. بر اساس این مصوبه مجلس و به گفته طراحان آن، هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود، نه اینکه با برداشت نادرست قانون یا زیر پا گذاشتن مواد قانونی عمران و آبادانی کشور با اختلال مواجه شوند. به پایان این شماره از مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر از رادیو فردا، روز روزگارتان خوش.